جهنم قبرش بهشت باشه جهنم، اون وقت عذاب شروع میشه، اون وقت فشار قبر شروع میشه، اون وقت مثلا بقیه. یعنی اینجوری نیست که حالا قبل از اینکه بخواد سوال به عمل بیاد تا قبض روح شد فشار قبر داشته باشه. پس فشار قبر بعد از محاکمه، بله جزئیات اعمال در قبر رسیدگی نمیشه، اما بعضی از اعمال مثل نماز، مثل زکات، مثل حج، اینا تو قبر رسیدگی میشه. اون جزئیات میمونه برای قیامت و بعد از محاکمه قیامت. پس یک، حساب هست، حساب قبر و سوال قبر هست، و دو، این فشار قبر نتیجه اعمال خودشه، در واقع تجسم برزخی اون اعمالی که من شیشتشو اسم بردم، اونها اسمش فشار قبره. اینم که خب وجود داره، یعنی واقعا اون نمامی یا ضایع کردن نماز چیز وهم نیست، نیاز به محاکمه نداره، چون حقیقت نماز ضایع شده در برزخ مجسم میشه برای انسان.
آقا یا خانم افضلیان گفتند: سلام، لطفاً از حاج آقا محمدی بپرسید تاریخچه تقلید از مراجع و نوشتن رساله از چه موقع بوده؟
از زمان ائمه علیهم السلام. خب تقلید از علما و از ائمه علیهم السلام بوده، منتها اون زمان کتاب‌ها همون روایات بود، یعنی همون روایت ائمه علیهم السلام میشد رساله عملیه، که در این باره کتاب‌های مفصلی هم داریم مثل المقنع و کتاب‌های از این دست، یا همون حالا کتابایی که در دوره بعد تدوین شد مثل من لا یحضره الفقیه یا تهذیب استبصار کافی مثلا. اینا در واقع کتابهایی بود که اون دستور عملهایی که انسان باید انجام بده انجام میشد. اما اینکه به زبان فارسی اولین بار چه کتابی نوشته شد، ظاهرا اولین کتابی که در این باره نوشته شده باشه باید اون جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی باشه، که اون دستور عملهای عرض کنم که عملیه رو ایشون جمع آوری کرده بود تحت عنوان جامع عباسی برای شاه عباس تدوین کرده بود. اما اولین رساله به این شکل توضیح المسائل که الان در اختیار افراد هست در زمان مرحوم آقای بروجردی، که از علما اومد فتاوای آقای بروجردی رو، اون مسائل مبتلا به رو که الان موجود هست، اینها رو با دقت جمع آوری کرد و به رویت مرحوم آقای بروجردی رسید، ایشون تایید کرد، یعنی امضا کرد که اینا فتوای ایشون هست، و از اون به بعد هر کدام از مراجع تقلید که از خودم مرجع تقلید می‌شدن برای اینکه اون مقلدینشون یک مدرکی داشته باشن، همون رساله توضیح المسائل رو حاشیه می‌زدن. اگر نظرشون همون نظر آقای بروجردی بود خب همون رو تایید می‌کردن، اگر نه نظر خودشون رو مطرح می‌کردن و مشخص می‌شد. پس رساله توضیح المسائل به این شکلی که الان در اختیار هست و اسمش توضیح المسائل هست از زمان مرحوم آقای بروجردی تدوین شده، ولی تاریخچه‌اش برمی‌گرده به بیشتر از 4 قرن قبل که مرحوم شیخ بهایی اولین رساله فارسی در این باره رو تحت عنوان جامع عباسی نوشت. منتظر کردم که قبلش هم کتاب‌های فقهی ما بوده، منتها نه به شکل فارسی و دست عمل‌هایی که الان تو این رساله توضیح المسائل هست.
917-14-99 گفتند: سلام، میگوییم یا اولاً قبل کل شیء، آیا خداوند خودش تنها بوده و بعد زمین و منظومه شمسی رو خلق کرده؟
این که زمین و منظومه شمسی بعدها خلق شده این درسته، اما این که قبل از زمین و منظومه شمسی موجود دیگه نبوده نه درست نیست. موجودات دو دسته میشن، یک دسته موجودات مادی که خود منظومه شمسی هم بخشی از کهکشان راه شیریست، اونم باز بخشی از کل نظام آفرینش. خب اینا قبل از زمین و آسمان بودن، قبل از خورشید و زمین بودن. پس یک دسته از موجودات که موجودات مادی باشن، اینها خب زمانی نبودن، زمین ما فرض کن مثلا 5 میلیارد سال پیش نبوده، مثلا خورشید فرض کن 10 میلیارد سال پیش نبوده، که خود زمین هم از خورشید جدا شده. مثال میزنم، من دقیقا تاریخشو نمیدونم، مثلا فرض کن 10 میلیارد سال پیش زمین و خورشید نبوده، اما این منظومه شمسی بوده. ولی فرض کنید مثلا 50 میلیارد سال پیش منظومه شمسی هم نبوده، ولی باز اون کهکشان راه شیری بوده. کل عالم رو نمیشه گفت یک زمانی بوده که نبوده، چون خود زمان جزی از عالم هست. پس همه عالم زمان نداره. اگر اینکه خدا بود و موجودی نبود به معنی ذاتش باشه درسته، یعنی به لحاظ ذاتی فقط ذات خداست که قدیمه، بقیه موجودات ذاتشون از خودشون نیست، وابسته به خداست و خدا اونها خلق. اما به لحاظ زمان اینجوری نیست که بگیم که زمانی بود که خدا بود و مخلوقی نبود، نه موجودات مجرد بودن چون زمان ندارن. حالا من یه مثال میزنم، مثلا از شما میپرسم که دو دوستا چارتا کی بوده، چون شما زمانی فرض کنید که دو تا چهار تا نباشه، نه چه آدم باشه چه نباشه دو تا چهار تاست. قبل از اینکه زمین باشد باز دو تا چهار تا بود، قبل از اینکه خورشید باشه باز دو تا چهار تا بود. چون نیست که یه زمانی دو تا چهار تا نبود، دو تا هشت تا بود، بعد یواش یواش دو تا چهار تا شد. نسبت به زمین میتونیم بگیم یه زمانی زمین نبود، بعد یواش یواش زمین پیدا شد. اما نسبت به اون چیزی که زمان نداره، مثل همین که من مثال زدم، دیگه نمیتونیم بگیم زمانی خدا بود و این موجودات نبودن. پس به لحاظ زمانی همه عالم قدیمه، نمیتونیم بگیم همه عالم زمانی نبوده. به لحاظ ذاتی چرا؟ به لحاظ ذاتی همه عالم نبوده است و خدا خلق کرده. البته بحثی مقدار دقیقه. خلاصه این شد که تنها قدیم ذاتی و زمانی خداست، اما به لحاظ قدیم زمانی ما داریم مجردات رو که اینها هم قدیم زمانی هن، گرچه حادث ذاتی هن. اما به لحاظ مادی، موجود مادی هم حادث زمانی هستن هم حادث ذاتی، مثل زمین. زمین هم زمانن زمانی نبوده است و حالا هست، هم ذاتن از خودش نیست و آفریده و پدیده است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن. سوالی که از شنوندگان عزیز آماده استش با هم دیگه میشنویم.
سوالم در مورد نمازه. این که ما وقتی نماز میخونیم، خب میتونستیم این نماز رو مثل سریال حضرت یوسف که دیدیم دستاشو باز میکرد و میشست و مناجات میکرد، خب چرا باید یک حرکاتی که مثل رکوع و سجده و اینا چه لزومی میتونه داشته باشه تو این نماز؟ یعنی ما حتما باید این اعمال انجام بدیم در حال که همین ذکرها رو میتونستیم نشسته همشون رو بگیم اینطوری؟ خب این یه سوالیه که داشتم، اگه آیه محمدی جواب بدن خیلی ممنون میشم.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. سوال اینشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
این که کدوم نماز بهترین شکل و صورته رو ما نمیدونیم، خود خدا میدونه و پیغمبر خدا میدونه که در چه صورتی نماز بیشترین تأثیر و عالی ترین اثر رو بر نفس ما خواهد داشت و باعث کمال ما خواهد شد. اون میشه یک نردبان بسیار قوی و مجهز که ما رو بالا میبره. اگر ما هم به اندازه خدا علم داشتیم، به اندازه پیغمبر خدا علم داشتیم، یا اینکه نه، ما میرفتیم و مطالعه میکردیم، میگفتیم که من به این نتیجه رسیدم که از نظر خداوند متعال و از نظر دین اسلام لازم نیست که در نماز ما رکوع و سجده داشته باشیم. همون نشسته شما ذکر رو بگید و همون جایی که میخواد برسید میرسید. ما اشکال نداشت. اگه کسی مجتهد بود و از روی اجتهاد میامد، میگفت که رکوع لازم نیست، سجده لازم نیست. به هر شکلی شما نماز خوندید، همینقدر که شما اون ذکر رو بگید کافیه. اون مقصد میرسید. نداشته باشید بحث اینه که ما میخواییم که ویتامینی رو برای سلامت جانمون مصرف کنیم. اگر کم باشه خاصیت نداره، اگر زیاد باشه اذیت میکنه، اگر به موقع نباشه به هم ریخته باشه باز مضره. کسی میتونه اینجا نظر بده که بگه که من میگم که شما به جای مثلا فرض کنید این مقدار ویتامین، اگه این مقدار مصرف کنید عیب نداره، به جای مثلا فرض کنید که به این شکل مصرف کردنش، مثلا به شکل قرص مصرف کردنش، به شکل آمپول هم مصرف کنید فرق نمیکنه. اگه این کارشناس بود و میگفت اشکال نداشت، خود ابن نداره شما بخواب و نماز بخون، اصلا راه برو، نمیدونم اصلا نماز نخون، هر جو دلت میخواد با خدا سخن بگو. اگه کارشناس به اینجا رسیده باشه ها، متخصص پزشک این حرفو گفته باشه، اما ما که خبر نداریم تغییر دادیم، نتیجه میشه که قرصی که باید انسان یکی میخورد سه تا خورده و باعث مرگش میشه، یا اینکه اون زمانی که باید میخورد نخورده و هیچ خاصیتی نداره بلکه ممکنه مضر هم باشه. اینجوری میشه کار. اینه چون به هر حال برای ما به یک مقصد برسیم، همونطور که بدن ما نیاز به غذا داره، نیاز به دارو درمان داره، جان ما، انسانیت ما هم نیاز به ویتامین داره، نیاز به غذا داره، و این نماز غذای جان ماست. باید به اندازه‌ای مصرف بشه که جان ما لازم داره، نه کمتر نه بیشتر، به همون شکلی هم که خود خدا گفته. مطلب بعد این که همه ادیان الهی که نماز داشتن و داشتن، همه شریعت های الهی نماز داشتن، تو همه شریعت ها همین نماز رکوع و سجده داشته. حضرت مریم فرمود ورکعیم ار راکعین.
بله،
نسبت حضرت پیامبران دیگه هم داریم. بنابراین این اختصاص به اسلام نداره به این شکل نماز خوندن. حالا اگر شریعت های تحریف شده اون دیگه بحث از بحث ما خارجه. مطلب بعد این که حقیقتاً وقتی انسان از خارج هم که نگاه میکنه ببینه اگر بناس انسان در مقابل معبود خودش کرنش کنه و اون آخرین حد عبودیت که باطنش ربوبیته و اون کمال نهایی انسان رو تشکیل میده اونو میخواد نشون بده که از بهترین صورتهاش رکوع و سجده.
بله،
اون حالتی که انسان از لحاظ معنوی در حال رکوع پیدا میکنه در هیچ حالی پیدا نمیکنه. اون حالتی که مثلا در سجده که نزدیکترین حالت انسان به خدا اون زمانی است که انسان به سجده باشه. آیه آخر سوره علق که آیه سجده دار هست و ما نمیتونیم بخونیم چون همه دوستان شنونده باید به سجده بیفتن.
بله،
ترجمهش اینه که سجده کن و تقرب بجو. خب ما بهتر از این شکل رو نداریم. بهترین صورتی که انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه از زمین از فرش به عرش میرسه سجده.
بله،
خود سجده. اینم نکته نکته. بنابراین از خارج هم که انسان نگاه میکنه میبینه که از لحاظ علمی هم که نگاه میکنیم میبینیم این صورتی که الان نماز ترکیب شده بهترین صورته. ولی باز تاکید میکنم اگه کسی واقعا اجتهادن به این نتیجه برسه که میشه صورتهای دیگه هم تصور کرد هیچ اشکال نداره، او بر اساس اجتهاد خودش عمل کنه، خدا هم ازش قبول خواهد کرد.
استاد، این شنونده به فیلم حضرت یوسف و عبادتهای حضرت یوسف که اشاره کردن، اینکه اونا خب به شکلی بودش که مثلا رکوع و سجود نداشتن و طبیعتا با همون حالت نظرشون اینه که به کمال میرسن، حالا چه ضرورتی داره که توی دین اسلام ما این رکوع و سجود داشته باشیم؟ اونا با اون در واقع سبک و سیاق به کمال میرسیدن و تقرب پیدا میکردن به خدا. خب ما هم همین رو داشته باشیم، این با هم دیگه در واقع ناسازگاری وجود نداره؟ یا اینکه حالا اینکه دین اسلام اومده رکوع و سجده رو وضع کرده یک حکمت ویژه‌ای مد نظر بوده؟
اولا اینکه ما خبر نداریم چرا یوسف چطور نماز میخونده. فیلم هم بخشای از توجه و دعا کردن حضرت یوسف رو نشون داده که اون نماز بوده. چی گفته اون نماز بوده؟
بله.
و ثانیا خب شریعت ها با هم فرق میکنن، شریعت ها با هم تفاوت دارن. آیا نماز حضرت مسیح هم مثلا فرض کنید سوره حمد و سوره بوده؟ حمد و سوره که اونا نداشتن که بعدا نازل شده. ولی رکوع داشتن، سجده داشتن، همه شریعت ها داشتن. مطلب بعد این گفتم که اگه این حرفی که شما گفتید رو یا دوست شنونده ما مطرح کردن، اگر یک مجتهد میگفت من اجتهادن به اینجا رسیدم، قبول میکردیم ازش. اما اینکه میگید فرق نمیکنه، بیشتر میگید فرق نمیکنه، حتما فرق میکنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه. شما میگید چه فرق میکنه؟ شما چون این قرص آبیه، اون قرص هم آبیه.
بله.
این قرص برای سردرد، اون قرص برای دلدرد، همین که رنگشون یکیست کافیه. چی باید این حرف بزنه؟ کسی کارشناس باشه.
درست.
بگید تو قرص به هم مساویان. از کارشناس قبول میکنیم، اما از آدمی که هیچ ورود نداره قبول نمیکنیم. اگه کارشناس بگه که فرقی نمیکنه شما میخواد با سجده و اینها نماز بخونید یا بدون سجده، البته این امکانش نیست چون انقدر آیه و روایت داریم. اما حالا کسی به اینجا رسید به عنوان کارشناس و مجتهد، حرفش قابل تأمل و قابل، یعنی برای خودش عیب نداره، بازم ما قبول نمیکنیم چون ما دلایل محکمتری داریم که او به این دلایل ما نرسیده. میگیم ما نظر شما رو قبول نداریم ولی شما رو هم تخطئه نمیکنیم، چون ان اجتهاد نظر دادی تخطئه نمیکنیم ولی حرف شما درست نیست به نظر ما. ما با همون سجده و با رکوع نماز میخونیم.
بسیار ممنون استاد، انشالله این شنونده پاسخشون رو دریافت کرده باشن. برای شنیدن این برنامه و برنامه های پیشین پرسمان اعتقادی به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده ای با شماره 0912-1917 گفتن سلام، کسانی که حق ما رو پایمال میکنن و راست راست میچرخن و خدا در اون دنیا عذاب میده، آیا ما به حق خودمون میرسیم؟ به چه صورت به حقمون میرسیم؟ ممنون از شما. ما هم از شما متشکر هستیم. تخت شما هستیم استاد.
حال این که راست راست میچرخن در دنیا، شما چه خبر دارید؟ چه بسا بلاهایی به سرشون اومده به خاطر همین حق شما رو پایمال کردن و خودشون هم متوجه نمیشن که این پشت پایی که خوردن به خاطر اون حق کشیشون بوده. یعنی شما از این خبر دارید که در دنیا مکافات نخواهند دید؟ هرگز. ممکنه در دنیا بلاهای سرشون بیاد که این بلا فقط به خاطر همون پا پایمال کردن حق دیگران باشه، و دو بله در اونجا حق شما رو خدا از اونها مطالبه خواهد کرد. اونجا هم که دیگه ندارن که حق شما رو بدن، اونجا که دیگه نمیتونن پول به شما بدن، پول شما رو در دنیا خوردن، در قیامت که پول نیست که بخوان به شما بدن، ناچارن اعمال خوبشون رو به شما بدن، نمازها، روزه ها، صدقه ها و کار خوبی که انجام دادن نداشته باشن، باید گناهان شما رو تقبل کنن. تا حق شما ادا نشه اونها نجات پیدا نخواهند کرد و 100% حق شما اونجا ادا خواهد شد. اینجوری نیست که شما اگر در دنیا حقتون ادا نشد اونجا هم ادا نشه. مطلب بعد این که شما باید در حد توانتون برای استیفای حقتون اقدام بکنید. نمیتونید بگید حالا من ولش کردم. نه، نباید ولش کنید. حق گرفتنی است. باید بگیرید. و اگر نتونستید بگیرید و صبر کردید به خاطر خدا و این رنج و زحمتی که شما تأمل کردید، همه اینها رو خداوند به ازاش در آخرت به شما عوض خواهد داد، عوض این آلام و رنج ها و درد هایی که از این ناحیه بر شما وارث شده، اینها رو خداوند متعال به شما خواهد داد.
بله، ممنون استاد. چند دقیقه فرصت هستش، سوال پیامکی یک از شنوندگان عزیز رو میخونم با شماره 0903-0720. گفتن به فرمایش امام علی علیه السلام چرا غیرت مرد نشانه ایمان اوست و غیرت زن کفرآوره؟ در خدمتون هستیم.
این مطلب رو دوستان نداشته باشن که اولا مراد از ایمان و کفر اینجا ایمان و کفر مصطلح نیست.
بله.
که بگیم که مثلا وقتی که زنی غیرت به خرج داد کافر شده، به معنا نیست. یا مردی که مثلا غیرت به خرج داد اگه کافر هم باشه مؤمن میشه، این کفر و ایمان به اون معنای مصطلحش نیست.
نه.
و ثانیاً در تفسیر این مطلب گفتن و همه مفسرین گفتن، شما هر شرحی که در نهج البلاغه هست نگاه کنید، به اینجا منتهی میشه که غیرت مردی نیست که نسبت به نوامیس خودش، نسبت به مملکت خودش، نسبت به خانواده خودش، نسبت به همه اینها حساس باشه، کسی اجازه نده کسی بخواد نظر بد داشته باشه. نه. کسی میخواد به مملکتش حمله بکنه، غیرتش میگه من دفاع میکنم. کسی میخواد به نوامیسش چشم بد داشته باشه، میگه من جان خودم رو در این راه میدم، که اگه در این راه هم کشته بشه شهید از دنیا رفته. این میشه غیرت. غیرت مرد اینه که در مقابل کیان دین، مملکت و اهل و خانواده خودش اقدام کنه، بایسته و بی خیال نباشه. بی غیرت اینه کسی که براش فرق نمی کنه. حالا مثلا ناموس شهر کس و ناکسی نگاه میکنن، اهانت میکنن بهش، به مملکتش تجاوز میکنن، این بی خیاله، این میشه بی غیرت. و اون مردی با غیرته که دفاع بکنه. نسبت به خانم ها منظور حضرت در این فرمایش ها فقط اینجا،
بله،
غیرت خانم اینه که اگر مردش از طریق شرعی و با مراعات همه مسائلی که دین گفته، عدالت و چیزهای از این قبیل، اگر همسر دیگری داشت، او غیرت به خرج بده و ناسازگاری بکنه و اذیت آزار بکنه، چیزهای از این قبیل. یعنی غیرتش نسبت به این که همسرش بخواد یک کار مشروع رو انجام بده، او غیرت به خرج بده و بخواد در مقابلش بایسته.
اون وقت این کفرآور هستش استاد، یعنی این که در واقع تنزل مقام معنوی پیدا میکنه،
حقیقت رو پوشونده.
بله.
منتها در همین حد قبول نکردن اون همسر دوم آقا رو.
بله.
این حرفی که من درز میکنم نه مجوز اینه که حالا آقایون مثلا فرض کن برن ازدواج کنن، نه مجوز اینه که بگیم که آقایون عدالت رو مراعات میکنن، نه میخوام بگم نه، اونها حرفای دیگه است.
بله.
اونها هیچ ربطی به این بحث نداره. آیا از نظر اسلام تعدد زوجات مشروع هست یا نیست؟ پاسخ این که هست، نص قرآنه. حالا یه خانم اینو تحمل نکرد، غیرت به خرج داد و این قانون اسلامی رو زیر پا گذاشت یا زیر بارش نرفت، به همین میزان حقیقت رو پوشونده، نه اینکه از دین خارج شده، نه اینکه کافر شده. این مطلب یه بار من توضیح دادم، یکی از شنوندگان ما ناراحت شده بود، میگفت که چرا شما گفتید که برای مردها؟ نه خیر، ما که گفتیم که مردها، عرض کنم که چون مردها گاهی سوء استفاده میکنن، واقعا اینجوری است.
بله.
اون سوء استفاده آقایون رو که ما تجویز نمی، ما توجیه نمی کنیم، یا اینکه عدالت مراد نمی کنن، یا ده ها نقطه دیگه اینجا هست، اونا که اصلا ربطی به بحث ما نداره. این بحث اینه، چرا حضرت میفرماید که غیرت مرد ایمان است، غیرت زن کفر است؟
بله.
اولا ایمان و کفر به معنی مصطلحش نیست.
بله.
و ثانیاً منظور حضرت اینه که اگر مرد در مقابل ناموس خودش و اون کیان مملکت خودش به چیزی از این قبیل حساسیت به خرج داد، این دلیل بر اینه که حقیقت رو پذیرفته و دلیل بر عظمت ایمانش. اگه خانم یه حقیقت شرعی رو نپذیرفت، غیرت به خرج داد، دلیل بر اینه که در این مورد خاص حقیقت رو پوشونده. کفرم بانه پوشوندن
در لغت.
بله.
بسیار ممنون جناب استاد، ممنون از این که در این برنامه هم تشریف آوردید و در خدمتون بودیم، استفاده کردیم، انشاءالله مورد توجه و استفاده همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف قرار گرفته باشه. متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. تا برنامه بعد همه شما را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از همراهی شما. آنچه تقدیم حضورتون کردیم پرسمان اعتقادی بود و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان که با برنامه تماس گرفته بودید. تکرار این برنامه انشاءالله فردا ساعت 23:11 شب پخش خواهد شد. در ماه ربیع الاول هستیم، چهارم ربیع الاول هست و ماه میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر شما پیشاپیش مبارک باشه و انشاءالله ایام خوب و خوشی داشته باشید در پناه خداوند مهربان.
ای خاک در تو خطه خاک، آجیز تو دید عالم پاک. آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک.
ای خاک در تو خطه خاک، پاکیز تو دیده عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. فرموده به شهنت ایزد پاک، فرموده به شهنت ایزد پاک. لولا لما خلقت الافلاک، لولا لما خلقت الافلاک.
یک عده حضور پیغمبر اکرم نشسته بودند، یک مردی آمد گفت یا رسول الله مرا موعظه‌ای بفرمایید. گفت اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بله. دوباره فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بله. دفعه سوم فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بلی. فرمود موعظه من به تو این است، اذا هممت به شیء فتدبر عاقبته، فان یک خیرا فامضه و ان یک شرا فانته عنه. هر قدمی که میخواهی برداری و هر عملی را که میخواهی انجام بدهی، اول روی اون عمل و روی اون قدم فکر کن. اگر اون عمل موافق با حق و مصلحت و سعادت و خیر است اقدام کن، و اگر برخلاف حق و هدایت و شر است خود را نگه دار.
ملک و ملکوت از تو پر نور، ای در تو عیان تجلی طور، ای در تو عیان تجلی طور. با موی تو چیز صدر انور، با موی تو چیز لیل دیجور، با روی تو چیز صدر انور، با موی تو چیز لیل دیجور.
ای آینه تجلی ذات، مصباح وجود را تو مشکات. ای آینه تجلی ذات، مصباح وجود را تو مشکات.
ای ماه جمال نازنینت، نور الارزین و السماوات، نور الارزین و السماوات. با شأن تو چیز این مدایه، با قدر تو چیز این مناقه. فرموده به شأنتی زده پاک، فرموده به شأنتی زده پاک. لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود خدا بر پیامبر گرامی اسلام، رحمت للعالمین، نور رب العالمین، پیامبر مهربانی، و انشاءالله که هممون در سایه لطف خدا و پیروی ائمه اطهار و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زندگی خوبی داشته باشیم. آرزو میکنم سلامت باشید. 16:59 دقیقه هست و نزدیک میشیم به ساعت 17 زمان پخش برنامه زندگی به رنگ خدا. انشاءالله که هممون زندگی هامون رنگ خدایی داشته باشه و در مسیر خدا و قرب الله باشه. با این امید آرزو این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. همکارانم به استودیو آمدن تا برنامه زنده به رنگ خدا را تقدیم حضورتون کنند. از آن مغرب به افق قم ساعت 17:43 دقیقه است و غروب آفتاب ساعت 17:24 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم. دعوت میکنم از شما بشنوید برنامه زنده